أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما علما، فضلا، بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی و برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم. ایام شهادت صدیقه کبرا را به پیشگاه ولیعصر و عموم علاقمندان قرآن رسد. دو شما بزرگواران تعزیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای سبحان امت اسلامی را در سایه وحدت دینیشون به اون مقصد نهایی برساند. در بحث های اخلاقی به این نتیجه رسیدیم که تنها راه نجات ارتباط به خدای سبحان است و دیگر هیچ. برخی این راه را یک جانبه طی می‌کنند، برخی از چند جهت در زحمتند. اون بیان نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه که فرمود عده خوفاً من النار عبادت می‌کنند و عده شوقاً الی الجنه و برخی حباً لله خدا را عبادت می‌کنند و من از این راهم، این ترغیب امت اسلامی است به اینکه راه سوم را انتخاب کنند. زیرا برخی خدا را عبادت می‌کنند برای اینکه نسوزند، به جهنم نروند. به جهنم نرفتن خیلی کمال نیست، زیرا کودکان، مجانین، مستضعفان کفری و فکری، اینا اهل جهنم نیستن. نسوختن هنر نیست، ساختن هنر است. خوفم من النار هدف نیست، تلاش و کوشش کردیم که به جهنم نرویم، بعد کجا میخوام بریم؟ نرفتن انسان را سرگردان میکند. بسیار خوب، جهنم نرفتیم، کجا میخوام بریم؟ این که فرمود کسانی که خدا را روی ترس عبادت میکنند، این عبادت بردگان است، برای که بقیه راه را او متوجه نکرده. پس دو تا مشکل در کار کسانی است که خوفاً من النار عبادت میکنه. یکی این که آتش ندیدن و جهنم نرفتن کمال نهایی نیست. این همه کودکانی که میمیرن هیچ کدام جهنم نمیرن. این همه مجانینی که رهبر میبندن اهل دوزخ نیستن. این همه کفاری که در منطقه های دوردستن و مستضعف کفری و فکری هستند و دین الهی به اونها عرضه نشده تا لیهلی که من حرکن بینه بشون، اینا اهل دوزخ نیستن. اهل دوزخ نبودن هنر نیست، این یک مشکل. مشکل دیگر این که از او بپرسید شما برای نجات از جهنم عبادت میکنید، خب جهنم نرفتی، کجا میخوای بری؟ این مشکل جدی اوست. بنابراین او ناچار است اون جنبه اثبات را هم در نظر بگیرد. اگر جنبه اثبات را شوقاً الی الجنه در نظر گرفت، ممکن است برسد به بخش پایانی سوره مبارکه قمر که فرمود ان المتقین فی جنات و نهر، اما ذیل آیه نصیبش نمی شود. صدر آیه این است: ان المتقین فی جنات و نهر، بدون حرف عطف، چه واو چه فا، بدون حرف عطف فرمون فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عند ملیک شدن، عند الله شدن کمال نهایی است. اگر کسی همه همتهای او در عبادت شوقن الالجنه بود، این جناتون تجلی من تحت در انهار بهره او می شود. اما عند الله شدن، الله را مشاهده کردن، اون جمال نامتناهی را زیارت کردن که برترین کمال معقول و محبوب همان است، نصیب او نمی شود. این که وجود مبارک امیر مؤمنان فرود ما این طوریم، اختصاصی به شخص حضرت ندارد. یه بابی در جوامع روایی ماست به نام باب و فضل علی و فاطمه. اینا را وجود مبارک پیغمبر خوب تربیت کرد. فرمود همه انبیا صلبشون از پسرشون است، فرزندان من و ائمه بعدی از صلب دختر من و علی ابن ابی طالب است. اینها هستند که 11 امام می پرورانند. این فاطمه سلام الله علیها با علی ابن ابی طالب علیه السلام در بسیاری از فضائل شریک است و راز و رمز فضیلت اون بانو هم در عبادتهای حبی و شکری است. نه خوفی به شوقی، نه خوفن من النار و شوقن الى الجنه. اگر کسی به این مقام والا بار یافت، فرشتگان از اون استفاده می کنن، بهره می برن. گفتن اون بانو را زهرا نامیدن برای که از محراب عبادت او شعاعی به ملکوت می رسد. برای آسمانی ها حضرت درخشنده و تابنده است، همونطوری که ستاره های آسمان برای اهل زمین می تابند. حضرت که در محراب عبادت می ایستاد برای فرشتگان رحمت بود، اونها نور خاص مشاهده می کردن. نماز این خصیصه را دارد که هم عمود نور باشد هم عمود دین. در حال نماز و وصف نماز آمده است که این عمود دین است که همه مای را شهیدیم، اما عمود نورم هست، یعنی کسی که در حال نماز است یه ستون از نور بین او و بین ملکوت درخشنده و تابنده است. با این نور خیلی از جهه را میبیند. درست است که وجود مبارک پیامبر به اون مقام والای قدسی می رسید، اما همین که به نماز می رسید کاملا می دید پشت سر او چه خبر است، کی آمده، کی نیامده، کی اقام بسته، کی نبسته، کی سر به تسبیح کرده. از همون نور می دید پشت سر او یه دستن صف رو منظم نکردن، همون صف و صفوف کن، صفاتون رو منظم بکنید. همیشه اون حضرت این حال را داشت، ولی در حال نماز به طور خصیصه ظهور میکرد که پشت سرش رو میدید. این که فرمود قرت و عینی فی الصلاة ناظر به عین بخش است. ما به کی میگیم قرت العین؟ به کسی میگیم یا به حالتی میگیم که او یه خبر جدیدی، یه اثر جدیدی، یه سفر تازه یا مسافر تازه برای او به راه برسد، بگیم قررت اعیان کن، قررت الاعیان. معنای قرر سردی است، میگن هوا اون غار در برابر هوا اون هار، یعنی هوای سرد، قرره یعنی سردی. این قررت العین به معنای روشنی چشم نیست، این قررت العین به معنای خنکی چشم است. انسان شاداب و خوشحال عشق شوق می ریزد. این عشق، عشق سرد است نه عشق گرم. اگر غمگین و محزون و مصیبت زده بود عشقش عشق گرم است. اگر خوشحال و مسرور بود عشقش عشق شوق است و عشق سرد. این که میگیم قررت اعینکم یعنی خدا اون توفیق را به شما بدهد، اون نعمتی به شما بدهد که شما شاداب بشوید، در اثر شادابی اشک شوق بریزید و که اون اشک سرد است. قررت اعینکم، یعنی اشک شوق سرد از چشمانتون ریخته بشود. وجود مبارک حضرت که فرمود به قررت و عینی فی الصلاة، یعنی من در نماز خبر جدیدی به چیز تازه میبینم، چشمم روشن میشود و اشکهایی که اونها در نماز میریختن خوفا من النار نبود، چه اینکه شوقا الی الجنم نبود، همون اشک بود که محبوب خود را، معشوق خود را، معبود خود را با چشم دل مشاهده میکردن. اون هم این چشم نبود که اشک بریزد، اون که در سوره مبارکه حج فرمود انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور حمید است. فرمود در درون انسان چشم است و گوش است و اعضا و جواره دیگر است، بعضی دست و پای درونشون سالم است، بعضی ناسالم و نابینا. در سوره حج فرمود چشم دل یه عده بسته است، انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اگر کسی اون چشم درونش اشک بریزد، یعنی قلب درونش خوشحال شده است. حضرت همو قرة عینی فی الصلاة، من در نماز همون عمود نور را دارم، چون همون عمود دین را دارم احیا میکنم. بنابراین خوفاً من النار کمال نهایی نیست، گرچه برای عده‌ای سودمند است. شوقاً الی الجنه هم کمال نهایی نیست، برای اینکه صدر این آیه بهره اونها می شود که ان المتقین فی جنات و نهر، اما از زیر آیه طرفی نمی بندن فی مقعد صدر عند ملیک مقتدر. ولی کسی که حباً لله خدا را عبادت می کند به این مقام می رسد. اگر کسی این راه را طی کرد، بوی بد گناه هم به شامع او میرسد. نه تنها چشم دل باز میکند، نه تنها گوش دل باز میکند، شامع دل او هم باز میشود. البته این رنج و کوشش و صبر توان فرسا میطلبد. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه با آنکه پیغمبر بود، اما این کار را به هر کسی با آسانی نمی دهد. این که از فاصله 80 فرسخ از کنعان تا مصر، از مصر تا کنعان، در این فاصله طولانی با جمله اسمیه و با تأکید انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفلدون، این کار آسانی نیست که به هر کسی بدهد. اون وقتی که یوسف را به چاه می انداختن یه همجشامه نبود، وگرنه اون وقتم می گفت من بوی یوسف را می شنوم. اما این صبر می طلبد، این تحمل می طلبد، این انا عشق و بسی و حزنی الالله می طلبد، تا ذات اقدس اله رو فضل فیض خواست خودش اون شامه را باز کند، اون دیده را باز کند. بعد از رنجهای بیشمار که گفت انما اشکو بسی و حزنی الالله، اون شامه باز شد، از فاصله 80 فرسنگی گفت من بوی یوسف میشنوم. اگر کسی مقداری در این راه هر قدم بردارد، طبق بیان نورانی رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحید و سلام، اون شامه درونی هم باز می شود. فرمود تعطر به الاستقبال لا تفزهنکم رواق الذنوب، شامه درونیتون که باز شد هم بوی بد و استشمام می کنید هم بوی خوب را. فرمود گناه بد بوست، این که به شامه شما نمی رسد چون شامهتون بسته است. استغفار معطر است، یه عطر است. اگر استغفار در شامه شما لذت بخش نیست، چون شامه بسته است. فقط تروب استغفار لا تفزهنکم رواق الذنوب، این گناه بد بوست، اون استغفار خوش بوست. این رو یه شامه دیگر می طلبد. اگر کسی عند الله بود این چیز است، ملائکه هم می بینن هم می شنوند. اما این که میبینن و این که میشنون این طور است که چشمشون جدای از گوششون هست، یا در درون جانشون نوری است که هم با اون نور میبینن هم با اون نور میشنون. انسان اگر فرشته خوی شد در درون جان او این مطالب هست، با جان خود هم میشنود هم میبویند. همه را کمابیش تجربه کردیم خوابهای صادق را در عالم رؤیا. با اینکه این بدن در بستر خواب آرمیده است، روحی سفرهای ویژه دارد. گاهی میبینید بوهای خوب را در همون عالم رؤیا انسان استشمام میکند، یا بوی زباله بعد را استشمام میکند. این با کدوم شام استشمام میکند؟ بدن که اینجا آرمیده است. همان روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی در کتاب روزه کافی یعنی جلد 8 کافی این حدیث شریف را نقل کرد که جریان رؤیا گوشه ایست از اسرار عالم برزخ، که برزخ را اگر کسی خواست بشناسد کم و بیش میتواند با ارزیابی عالم رؤیا آشنا بشود. وجود بارک هست امیر و همچنین زهرا سلام الله علیهما که در محراب عبادت می ایستادند، فرشته ها از نور اونها استفاده می کردند، اینا حبن لله خدا عبادت می کردند. اگر کسی فرمود پیرو علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیهما باشید، یعنی برتر از خوف من النار بیندیشید، برتر از شوق الی الجنه بیندیشید. شما می توانید مانند فرشته ها خدا را عبادت کنید، اونها هم مرتب عبادت کننده خدایند. در سوره مبارک انبیاء عبادت فرشته ها یاد می کند که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. همین مقام بالا را وجود مبارک امام هادی سلام الله در زیارت جامعه برای اهل بیت ذکر می کند. شما در مشاهد مشرفه وقتی زیارت جامعه رو میخونید به این جمله ها میرسید که در وصف اهل بیت است. اینا لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اگر کسی تربیت شده دستگاه الهی باشد بدون اذن خدا حرفی نمیزند، بدون اذن خدا کاری انجام نمیدهد. اون مقام والا مال بزرگان دین است، ولی برای ما رسیدن به این دامنه ها ممکن هست، محال نیست. فرمود شما این کار را انجام بدید، وقتی حبن انجام دادید معلوم میشود کار شما با هدف است، یک به هدف هم میرسید، دو دیگه سرگردان نیستید اونجا که کسی دستتون رو بگیرد. اما اونا که خوفن من النار ترس از دوزخ بازارشون کرده که عبادت بکنن، دیگه سرگردانم کجا برمن چی طلب بکنن؟ اونجا که جای کار نیست تا انسان با کار طلب بکنن، زهتوشه را باید از همینجا تهیه کرد. بنابراین انسان باید طرز عبادت کنن که هم از رنج برهد و هم به گنج برسد با یک کار، و اون حبن لله است. مطلب دیگه این که در سوره مبارکه احزاب ذات اقدس اله به ما در باره اون حضرت فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. در سوره نساء و سایر موارد فرمود هر که اطاعت پیغمبر کرد اطاعت من بکند، چون پیغمبر غیر از حرف من حرفی ندارد. من یک که ار رسول فقط اطاع الله. اون اولی فعل مضارعه، این دومی فعل ماضی. فرمود اگر کسی پیامبر را اطاعت کند ما را اطاعت کرده است، برای اینکه حرف ما را گوش داد که به دنبال پیامبر را افتاد. خب این بیان نورانی در سوره نساء و صاحب سورت که اگر کسی حرف پیامبر را شنید حرف مرا هم می‌شنود. مطابق اون را وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحبیب و سلام، بعد از قرائت این بخش از سوره احزاب که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم را که قرائت کرد، فمود اولست اولا بکم انفسکم، این مضمون در اون خطبه قدیریه هست، عرض کردن عالی. فمود اگر کسی مطیع علی ابن ابی طالب باشد مطیع من است. من کنت مولا فازا علی مولا. شما این چهار جمله این چهار جمله را کنار هم بذارید، میبینید یه موسیقی و یک هندسه ظریف و لطیف است. اونجا خدا می‌فرماید هر کی اطاعت کرد رسول خدا را، من را اطاعت کرد چون حرف من رو می‌زنم. اینجا وجود مبارک حضرت که ترک علی ابن ابی طالب را اطاعت کرد، من اطاعت کرد چون حرف من رو می‌زنم. من کنت مولا فهذا علی مولا. اونجا فرمود من یوت رسول فقط اطاع الله. اینا هیچ کدام از خودشون حرفی ندارن، فقط کسی که حرف از خود دارد ذات اقدس اله است. یه امر مشترکی ما داریم که این امر مشترک برای همه اصناف و اقسام عملی است. بحث‌های علمی بحث‌های عمومی نیست، بحث‌های جهان کلام نیست. فلان کس حکیم است، فلان کس متکلم است، فلان کس مفسر است، فلان کس اصولی است، فلان کس ادیب است، فلان کس فقیه است، فلان کس محدث است. اینها مشکل حل نمی‌کنند، چون اون که مشکل حل می‌کند راه ایمان است و اطاعت. راه ایمان و اطاعت سه بخش بیشتر ندارد، همه در این سه بخش دائمان، یا خوفا من النار است، یا شوقا الی الجنه است، یا حبا لله. و فرق نمی کند، گاهی ممکن است که تی فیلسوف یا متکلم یا حکیم یا فقیه باشد و روی ترس خدا را عبادت کند. یه وقت است که کسی اویس قرن است، روی لطف و عنایت الهی که شامل حال شده است خوباً عبادت می کند. که حضرت فرمود اینی لعجد و نفس الرحمانه من ناحیت الجمن، فرمود من از ناحیه یمن بوی رحمت میشنوم، با اینکه اویس قرن را ندید. اگر وجود مبارک یعقوب بعد سالیان متمادی گفت اینی لعجد و ریح یوسف، وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تید و سلام اینی لعجد و نفس رحمانه من ناحیت یمن، این همان است. خب اگر نفس رحمانی پروردگار از ناحیه یمن به وسیله اویس قرن به شامه اون حضرت میرسد، اینها نشانه آن است که از یک راه دارند به خدا میرسند و اون حب لله است. بنابراین تقسیم علم به فنون کار دنیایی را حل میکند، اما اون چی که در آخرت مطرح است همین سراح است، بیش از سراح نیست. یا خوفا من النار است، یا شوقا الی الجنه است، یا حبا لله. حالا اون کسی که خوفا من النار عبادت میکنه، حالا یا متکلم است یا فقیه است یا فیلسوف، اون که شوقا عبادت میکند به شرح زن، اون که حبا عبادت میکند اون به شرح زن. گاهی ممکن است علم کمک بکند، ولی اساس کار این است که انسان به کی دل میسپارد. یک روغن فروشی به وجود مبارک حضرت عرض میکرد من بیتابم تا شما را نبینم. این زیاد، زید فروش، روغن فروش یک گمشده ای داشت، به حضرت عرض میکرد من نبینن نمیتوانن به من دل بروم. تمام تلاش و کوشش این بود که به لحظه خدمت حضرت برسه، حضرت زیارت بکند، ببیند و من دل بروم. گاهی از منزل حرکت می کردن بیتابانه می آمدن حضرت و یه زیارت بکنند و ببینند و برود. اینا کسانی هستند که طبق فرموده حضرت، حضرت محبوب اونها بود، چون اینا آینه را می دیدن. این آینه محبوب نیست، این پیغمبر و اهل بیت اینا ذاتن محبوب نیستن، اینا مرآتن، اینا آینه. دلا خود را در آینه چه کج بینید، در آین هر آینه تو کج باشی، هر آینه نه خود نه آینه، مبادا آینه را بشکنی، مبادا آینه را مذمت کنی، مبادا صورتی که در آینه است تقصیر آینه بدانی. دلا خود را در آینه چو کج بینی، هر آینه تو کج باشی نه آینه، تو خود را بشکن. اول انسان باید اول خودش رو بشکنه، ولی اگر آینه آینه نبوت بود، آینه ولایت بود، آینه امامت بود، خدا رو به خوبی نشون میداد. انسان اگر حباً لله بخواهد خدا را عبادت کند، در مظاهر الهی خدا را در مظهرش به اون صورت جلوه‌گر میبینه. وجود مبارک حضرت رسول علیه و علی آله آله و تهدی و سلام بود، ایمانتون وقتی کامل می شود که من پیش شما محبوب تر از خود شما باشم. این یه تفسیر ظریفی است از اولا بالمؤمنین من انفسهم. اون معنای ظاهری این است که هرچه حضرت دستور داد بر خواسته ما، بر فکر ما، بر قانون ما مقدم است. این مسئله ولایت فقیه است، ولایت ائمه است، ولایت اولیای الهی است. در طول هم از این آیه استفاده می شود. این درست است. اما تعبیر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اولا بودن نشون میدهد که نبی باید برای مؤمنین احب از خود مؤمنین باشد، چون اولای بالمؤمنین است من انفسهم. اگر کسی خواسته ای دارد، پیغمبر خواسته ای دارد، خواسته پیغمبر مقدم بر خواسته اوست، پس معلوم شد او عزیزتر است، محبوبتر است، گرامیتر است. ما اول او را باید دوست داشته باشیم، بعد خودمون را. همین معنا در باره دیگران هم ظهور میکند. من فکر میکنم این جریان اتحاد عاقل و معقول و امثال ذلک که در علوم عقلی مطرح است، از همین جا نشأت پیدا کرده که اتحاد محب و محبوب مطرح است. وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام سؤال کردن که ما چی کار بکنیم در صحنه معاد نجات بکنیم؟ فرمود انت مع من احببت، تو با محبوبت محشور میشی. خب محب و محبوب که محشور میشن، زمینه این انتقال فکری نیست که عاقل با معقولش محشور میشود. فرمود انت مع من احببت ولکه مکتسبت، بعد دست از دامن اون شخص برداشت و در نیمه روز این سوال را از حضرت کرد. حضرت هم چند بار سوال کردی؟ عرض کرد الان نیمه روز است، بفرمایید ما با کی محشور میشویم، وضع ما چیست؟ فبود انت مع من احبب، هر کسی با محبوبش محشور میشود. این تعبیر لطیف که لو ان الرجل احب حجرا حشره الله معه، این نشون میده که هر محبی با محبوبش محشور میشود. منتها حبن لله با مظاهر الهی، با فیض الهی است. اونجا که محب با محبوب جمعش مستحیل است، قابل درک نیست اصلا، ولی با فیض او، با فوز او، با لطف او کاملا قابل درک است. این که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند، بعد از رحلت رسول گرامی علیه و آله آلاف السلام، جبرئیل مکرر می آمد، حوادث را برای بانو سلام الله علیها بازگو می شد و اون بانو املا می فرمود و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما زفت می شد. همین است. این روایت را مرحوم کلینی در کافی نزول جبرئیل برای تعزیت و تسلیت بیبی ذکر می کرد است. البته جریان وحی تشریعی مخصوص پیغمبر است، برای احدی نازل نخواهد شد. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه این طوری که تو نهج البلاغه دارد عرض کرد لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد، اون وحی تشریعی دیگه قطع شد، اما وحیهای تسلیدی، الهام ها به مانند اون کاملا مطرح است. بنابراین ما درست است که علوم فراوان داریم، در رشته های گوناگون تلاش و کوشش های زیاد شده و می شود، ولی اون چه که برای ما مهم است جریان عقل عملی است. این حراس از عقل عملی است، این اشتیاق از عقل عملی است، این محبت از عقل عملی است. عقل عملی گاهی در محدوده اشتها کار میکند، گاهی در محدوده حراس کار میکند، گاهی در محدوده محبت کار میکند. این که فرمود هل دین و الا الحب، همین است. اساس دین محبت است، یعنی اون عنصر محوری دین محبت است، هم همین است. اون چه جامعه را به هم مرتبط میکند همین است. اون محبت یک دیگر، وداد یک دیگر، دوستی یک دیگر جامعه رو به هم متحد میکنند. اگر محبوب یکی بود، محبها هم یکی خواهند بود. اگر جامعه به یک محبوب دل بست، خودشون هم محب به یک دیگر خواهند بود. این چنین جامعه که هم محب به یک دیگر بودن، هم محب به الله بودن، هم میتوانند در دنیا از حسنات الهی برخوردار باشند، هم در آخرت. به ما فرمودن وقتی محبوب مشترک داشتی مشکلی در بین شما پیدا شد، با اون اشکال مبارزه کنید، اشکال را دفع کنید، اون بدی را دفع کنید نه بد را، اون دشمنی را دفع کنید نه دشمن را. شما دوستان یکدیگرید، مسلمانید، مؤمنید، پیرو قرآن و عدرتید، شما با هم اختلاف ندارید. هر گونه تشتتی، تعدد آرایی، کثرتی پیدا شد، اون کثرت را، اون تشتت را، اون اختلاف را دفع کنید. نگاه کنید این بخش از آیات به ما چه دستور می‌دهد. این مضمون در بخش‌های متعدد قرآن کریم به صورت‌های گوناگون ذکر شده که فقط مردان الهی کسانی هستند. و یدرعون بالحسنت سیئته ادفع بالتی هی احسن، گاهی امر است گاهی به صورت جمله خبریه است. فرمود شما در جامعتون بدی را دفع کنید نه بد را، دشمنی را سرکوب کنید نه دشمن را. اگر با کسی اختلاف دارید او را از پا در نیاورید، اختلاف را از پا در بیارید. و یدرعون بالحسنت سیئته، نه از سیئه، ادفع بالتی هی احسن، اون سیئه را، نه سیئه را، نه شخص بد را، شخص بد را اصلاح کنید در جامعه، بدی را بردارید. کار ذات اقدس اله اصلاح سیئات است نه طرد افراد سیئه، مگر اینکه اونا به هیچ وجه اصلاح پذیر نباشند. بنابراین به ما گفتن وقتی دینتون مشترک، هدفتون مشترک، قرآنتون مشترک، سنت اهل بیت علیهم السلام مشترک، مودت اهل بیت که اجرت رسمی رسول خدا است، لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، و این مودت هم حسنه مشترک است، زیرا بلا فاصله در کنار اون جمله فرمود و من یقترف حسنه، این که فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا و من یقترف حسنه، برترین حسنه همین است. در آیه دیگر نیست، در ذیل همین آیه است که فرمود مودت حسنه است و من یقترف حسنتن. اگر چنونچه این چنین شد، هدف مشترک، راه مشترک، رهبر مشترک، مبدع مشترک و معاد مشترک، فرمود در چنین فضای نورانی و معطر سیئه را، اختلاف را، تشتت را، کثرت را بردارید نه مختلف را. یدرعون بالحسنت سیئته، نه از سیئه، ادفع بالتی هی احسن سیئه را، نه سیئه را. چنین جامعه‌ای به برکت قرآن اطرت جامعه نورانی خواهد بود، هم از خوفن من النار می رهد، هم از شوقن الى الجنه می رهد، هم به حبن لله و شکرن لله می رسد. که امیدواریم همه شما بزرگان قرآنی و حوزوی و حدیثی و برادران سپاهی و بسیجی و آموزش و پرورش و سایر ارگانها و نهادها این چنین باشید. من مجدداً این ایام را به همه شما تعزیت عرض میکنم و مقدم همه شما را گرامی میدارم. پروردگارا امر فرج ولیت را تصدیق فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدای انقلاب جنگ را در سایه رحمت بیکرانت و اولیا محشور بفرما. خطر تکفیری و سلفی و داعشی را به خود اونها برگردان. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اینها برگردان. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد مقاومتی و مسکن ازدواج جوانان را حل بفرما. جوانان ما و فرزندان ما را تا روز قیامت از پهلوی پیروان اهل بیت علیه السلام قرار بده. این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما. و فرد الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و رحمت